بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به علل و اسباب بیماری است که یکی از علل و اسباب ناشناخته است چشم زخم است. خیلی از بیماری ها به خصوص بیماری های لاعلاج، بیماری هایی که درمان ندارد، معلول چشم زخم است و به سبب چشم زخم و این بیماری ها از نظر سنخ با بیماری های دیگر تفاوت دارد. حقیقتش و سنخش فرق میکنه. ظاهرش ممکنه یکی باشه ولی سنخش فرق میکنه. خیلی دارو و درمان در او تأثیر ندارد. اگر درمانی دارد پرتو درمانی است، مانند بعضی سرطان هاست، و اگر دارویی دارد همین دعا و رقیه است. این هم یه جور موجی است، یه جور پرتوی است. سنخ این بیماری ها فرق می کند. البته این بیماری هم بیماری که منشأش چشم زخمه مردم میشناسن، میگن این چشم خورده بیمار شده. حالا روایات هم این معنا را میرسوند. درباره ام سلمه که پیامبر وارد خونه ام سلمه شدند و یک کودکی بیمار بود، شکایت میکرد، بیمار بود، دردمند بود. بعد ام سلمه به پیامبر عرض میکند که اصابت و عینون، این چشم خورده، چشم بهش اصابت کرده. اصابت و عینون، این اگر بیمار است و شکایت میکند به خاطر چشم و چشم زخم است. پس مردم بیماری که منشأش چشم زخم میشناسن و وقتی با فرزندان جعفر طیار بر پیامبر وارد کردند، پیامبر فرمود مالی اراهما ضارعین، چرا این بچه ها اینقدر لاغر و نحیف و بیمارند؟ عرض کردند که بله، تسرع الیهما العین، زود چشم میخورند. پس مردم بیماری که منشأش چشم زخم است میشناسند. درباره حجامت میفرماید که اعوذ بالله، دعای حجامت، اعوذ بالله الكریم فی حجامتی من العین فی الدم، به خدا پناه میبرم در این حجامتم از چشم در خون، چشم زخم در خون و چشم خوردن خون است. و من کل سوء، و از هر بیماری، و اعلال علتها و امراض بیماریها و اسقام، سقم به معنای بیماری و اوجاع یعنی درد. بس ببینید چشم خوردن، چشم خوردن خون در ردیف بیماری ها، سوء یعنی بیماری، اعلال یعنی علتها، معلولیتها، امراض بیماری ها، اسقام هم به معنای بیماری یا لبای تفاوتی اندک. مهم این است که مسئله چشم خوردن خون به عنوان بیماری و در ردیف بیماری ها معرفی شده، ولی بیماری ها بر او عطف داده شده. وقتی عطف داده میشه معنای مغایرت میده، یعنی بیماری چشم زخم که بیماری است از سیاق کلام استفاده میشه، بیماری و اسقام و علل بر او عطف شده، عطف داده شده. وقتی عطف داده میشه یعنی بیماری ها غیر از بیماری چشم زخم است و چشم خوردن است. بیماری که سببش چشم خوردن فرق میکنه با بیماری معمولی، با معلولیت های معمولی، با اسقام، امراض، با اینا فرق میکنه، چون اینا عفو داده شده بر چشم خوردن خون. پس معلوم میشه این بیماری که منشأش خون است تفاوت دارد با بیماری که منشأش چشم زخم است، تفاوت دارد با بیماری های معمول. بله، ما به معنای مرض و از تفاوتی داره، بله ارزش تفاوتی داره. اینا در اول جلد یک معانی این کلمات را آوردیم، اونجا همش داخل در مرض هست، ولی تفاوت‌های جزئی با هم دارند. الله یه روزی انشاءالله فتواتش میارم. البته اعلال یعنی معلولیت هست، علت و معلولیت هست. امراض یه معنای عامی است، شامل انواع بیماری هست. حالا سقم مثل این که بیماری است که دوام داشته باشد، اوجاع که درد هست، تفاوت های جزئی با هم دارن. بس نشون میده که بیماری که منشأش چشم زخم است اندک تفاوتی، یعنی تفاوت داره با بیماری های دیگر، سنخش با هم فرق میکنن. خیلی خوب، اینی که از روایت ها استفاده میشه بیماری چشم زخم زود، یعنی بلا فاصله بعد از چشم خوردن بلا فاصله محقق میشه، و همین جهت مردم میفهمن این بیماری به علت چشم زخم است. یک کسی میاد یه حرفی میزنه، این بچه مثلا چقدر خوشگل است، یه 10 دقیقه بعد تب میکنه، میگن این مال حرف خانم است و حرف این آغاز. این بیماری چشم زخم را میشناسن به خاطر اینکه فاصلش کم، آنی زود اتفاق میفته و خیلی سریع، مانند مارگزیدگی و عقربگزیدگی و امثال اینها. چگونه؟ وقتی عقرب میزنه فورا درد شروع میشه، یا بقیه حشراتی که گزش دارن دردش فورا شروع میشه. از آسیبش فوراً شروع میشه. چشمم چه حالتی داره؟ سریع آسیب میزنه و سریع آسیبش ظاهر میشه. به این شکل علاوه بر این هم بیماری های که منشأش چشم زخم است غالباً خطرناک است، منجر به مرگ میشه. به همین دلیل اون روایتی که میفرماید لو نبش لکم عن القبور، اگر قبرها باز شود و کنده شود خواهید یافت که بیشتر بیمال مردهاتون به خاطر چشم زخم است. پس چشم زخم بیماری که ازش ناشی میشه خطرناک است و ممکنه منجر به بیماری سختی است نوعاً. در اون قضیه سهل ابن حنیف میفرماید که همین که این آقا این آقا را دید و لخت دید و گفت چه پوست نرمی چه پوست نازکی، هم چه پوستی من تا حالا ندیدم، سریع اون افتاد، سهل افتاد، قش کرد و افتاد. بیماری سخت که آمدن نزد پیامبر رو عرض کردن برس به داد سهل که قش کرده است، سریعان سریع یعنی قش کرده است، ادرک سهلان سریعان. پس معلوم میشه این بیماری هایی که منشأش چشم زخم بیماری های سختی است، سریع هم محقق میشه، سریع این بیماری ظاهر میشه، عوارض ظاهر میشه بدون معطلی. به همین جهت مردم این بیماری ها را نسبت بدن به چشم زخم. اگر قراره کسی امروز چشم بزنه یه ماه دیگه بیمار بشه، مردم نمیفهمن این بیماری منشأش چشم زخم بوده، حالا شاید به اسباب طبیعی خودش بیمار شده، ولی چون بلا فاصله و فوراً و خیلی دیر اتفاق نمیفته، نهایتا نصف روزی چند ساعتی بعد، خیلی یک روز چون فاصله زیادی ندارد، میفهمن علتش چیست و میتونن تشخیص بدن که این بیماری منشأش چشم زخم است. مؤید این مطلب بله که بیماری سختی هست این روایتی است که از پیامبر می‌فرماید لا رقیه الا فی ثلاثتین، رقیه نیست مگر سر سه چیز است، فی حمتین یعنی مارگزیدگی و عقرب گزیدگی و امثال این است، او عین یا چشم زخم، او دم لا یرقا خون ریزی که بند نمیاد. این دوتا مارگزیدگی و عقرب گزیدگی و خون ریزی که بند نمیاد اینا بیماری های خطرناک است. دم الله یرقا یعنی سرطان خون، بیشتر مراد سرطان خون است. این سرطان خون که همراه با خون ریزی و خون ریزیش قطع نمیشه، ممکنه هر جای بدن خون ریزی اتفاق بیفته. یک نوع از انواع سرطان خون کمی پلاتت است، پلاتتی که جلو زخم میگیره و جلو خون ریزی میگیره. اگر تعداد پلاتت کم بشه دیگه خون ریزی که اتفاق میفته دیگه بند نمیشه، پلاتت نیست بیاد سد کنه جلو خروج خون. پس این یک مارگزیدگی داریم، یک سرطان خون داریم، یه بیماری که بر اثر چشم زخم معلوم میشه این بیماری چشم زخم در ردیف این بیماری هاست، در ردیف بیماری سرطان خون است، در ردیف مارگزیدگی و عقرب گزیدگی که کشنده است. بیماری چشم زخم هم سخت است و خطرناک است و کشنده است، به همین جهت بیشتر مرده ها به خاطر چشم زخم است. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به فرضیاتی است راجع به چشم زخم است. رقیه دعایی است که کلمه رقیه درش هست، ارقیک، بسم الله ارقیک مثلا، به این شکل کلمه رقیه داره. بله، یه فرضیاتی داریم راجع به چشم زخم. فرضیه اول این است که رابطه ما بین چشم زخم و بیماری های خون است. اعوذ بالله الكريم في حجامتي هذه من العين في الدم، چشم زخمی است که در خون. پس بیماری، حالا چشم زخمی که در خون یعنی چی؟ یعنی خون چشم میخوره بیمار میشه، تناسبش به هم میخوره، خوریزی قطع نشه و امثال این است. این بیماری های خونی منشأش میتونه چشم زخم با یه رابطه ای هست ما بین چشم زخم و بیماری های خونی، بعید نیست هم سرطان خون هم معلول چشم زخم است. پس باید آدم پرهیز کنه، مواظب باشه خونش هم دیده نشه، به خصوص اینا که میفهمن این خون چه خونیست، میفهمن این خون سالم، این شخص سالم هست، سرحال هست، هیچ مشکلی ندارد. این سبب چشم زخم، سبب جلب توجه دیگران میشه. پس یکی از مشکلات چشم زخم همین بیماری های خونیست. دومین فرضیه این است که باید بگیم یه رابطه ای هست ما بین چشم زخم و ضعف و سستی بدن و بیماری های متوالی و پشت سر هم. به خاطر روایت پسران جعفر که می فرماید که انه تسرع علیهم العین، پیامبر می پرسه که چرا اینا اینقدر ضعیفند، لاغرند، بیمارند. جواب دادن که اینا تسرع علیهم العین، زود چشم می خورند. پس یه رابطه بین ضعف به خصوص در بچه ها، در کودکان، ضعف، سستی بدن، لاغری بیش از اندازه، بیحالی، اینا مربوط میشه به چشم زخم است. راجع به پیامبرم دار امکان ادا کسله و اصابت و عینون احمد و معوذتین را میخونه، کسالت، ضعف. سومین فرضیه علاقه رابطه بین بیماری هایی که منجر به مرگ، بیماری های سخت، بیماری هایی که منجر به مرگ و چشم زخم، یه رابطه بین این دوتا هست. چون به خاطر این روایتی است که میفرماید لو نبش لكم عن القبور، اگر قبرها باز شود، کنده شود، خواهید یافت که بیشتر مرده ها به خاطر چشم زخم است. معلوم میشه اینا بیمار میشن، بیماری سخت میگیرن به خاطر چشم زخم، سپس میمیرن. پس میتونیم بگیم، ما از این روایت میتونیم استفاده کنیم که سرطان معلول چشم زخم است. بیماری هایی که منجر به مرگ، سکته قلبی، سکته مغزی، اینا معلول چشم زخم است. البته اینا جزء بیماری خونی هم هست. بیماری خونی عرض شد که اینا مربوط به چشم زخم است. سکته مغزی، سکته قلبی، انواع بیماری های سخت، بیماری هایی که منجر به مرگ، اینها در رابطه با چشم زخم. به خاطر این روایت، به خاطر روایت سهل بن حنیف که میفرماید، پیامبر میفرماید علی من یقتل احدکم اخاه، چرا فرد، چرا شخص برادر خودش را بکشد؟ ببین معلوم میشه در این چشم زخم کشتن هست، در این چشم زخم بله، این بله اسباب و عللی به وجود میاد که منجر به مرگ میشود. بیماری های سخت، بله، عوارضه
یه عوارضی که بر اساس مثلا مراد نکرد یه چیزایی بر شخص عارض شده، بعد سکته به وجود میاد، درسته؟ اما چشم زخم یه سریه،
البته از سکته که آنیه، یه دفعه انسان صحیح سالم در راه میره، یه دفعه هم میبینی افتاد مرد. زمینه ممکنه همه دارن، زمینه یا خیلی ها دارن زمینه شه، ولی یکی اتفاق میفته و یکی اتفاق نمیفته. ممکنه بله سکته قلبی، هیچ حسابی نداره. در روایت داریم که بهترین حالت خون در بهترین حالت ممکنه سبب سکته بشه، سبب سکته مغزی بشه، سکته قلبی بشه، در بهترین حالت. در روایت می‌فرماید که دنیا پست است، چگونه پست نباشد در حالی که بهترین خلطش مثلا خون است و در بهترین حالت خون ممکن مرگ اتفاق بیفته، و منجر به سبب مرگ شود. الان دقیقا نص روایت ولی مضمونش اینه، بهترین حالت خون ممکنه اینجا مرگ و روزی روایت شود. خواهیم خونده شالا در بحث طبای چهارگانه خواهیم خوند. چهارمین فرضیه رابطه ای هست ما بین بیماری های ناگهانی و بین چشم زخم است. یه دفعه میبینی انسان صحیح سالم هیچ مشکلی نداره، یه دفعه میفته تمام بدنش درگیر میشه نمیتونه حرکت کنه، اینا مال چشمه. بیماری های ناگهانی مثل جریان سهل ابن حنیف هست. در جریان سهل ابن حنیف انسان صحیح سالم داره غسل میکنه، بدنش میشوره، بعد یه نفر او را میبینه، یه چیزی میگه، اون میفته. بس معلوم میشه این اتفاقات ناگهانی بی علت و بی سبب نیست، علتش همون در خیلی وقتا علتش همون چشم زخم است.
افرادی که چشم کنند افرادی به خصوصی هستند یا نه یه چیزی
بود باید چششون؟ بله، اگر یه چیزی خوشش آمد و بر زبان جاری شد اثر خودش میکنه. البته بعضی چشما شوره، میگم بعضی چشما شوره و آسیب زدنش بیشتر از بقیه چشماز بیشتر از دیگران است. حالا برای لطیفه، یکی دندونای شخص دیگری دید، خیلی سفید، گفت عجب دندانهایی است، خیلی سفید و تا حالا همچه دندان سالم و سفید ندیدم. فورا این دندانهاش توی دهانش ریخت. بعد اون کسی است که این دندانش در دهانش ریخ نگاه کرد به اون طرف، گفت عجب چشمایی دارید، این چشماش از حداقل اومد. بعضی چشما اینجوریه. به خودش بله، بیشتر چشما مال خود انسانه. میگه مدتی است بیمار نشو، سرما نخوردم، چند ساعت نگیم زرم اگر این سایه سرمایه شدید به تب شدید.
از آقا اگر تو دلش فقط بگذاره به زمان جاری نشه،
اون هم ممکنه تأثیری بکنه، ولی تأثیرش مثل بله که بر زبان جاری کند نیست، اون بیشتر است.
بله، رفش همون دوتا سوره بخونه،
بله، معوذتین، دعا،
ماشاءالله
لا قوت الا بالله. خیلی خوب، در دربان انشاءالله خواهیم خوند در دربان بعد. پنجمین فرضیه این است که بگیم این رابطه ای است ما بین میگرن و چشم زخم است. به خاطر این روایتی است که می فرماید اخرج علیک یا حما و یا صداع او عرق او عین انسان او عین، یا ارتباطی بین این چیزها وجود داره، تب است و میگرن است و عرق است و چشم زخم است و چشم زخم انس است و چشم زخم جن است، بی رابطه نیست، اینا با هم ارتباطی دارن. ششمین فرضیه این است که بله اوزه اثر چشم زخم و چشم زخم را دفع می کند، که بگیم انسان اوزه بخونه، اعید نفسی و اعید ذریتی، اعید نفسی و ذریتی و اهل بیتی و مالی بکلمات الله التامات. این اوزه خوندن برای دفع چشم زخم مفید است. بله؟ دعاهای عوضه مخصوص چشم زخم، یه دعاهایی هم هست انسان همراه خودش باید داشته باشد، یه دعایی هست باید بخونه برای دفع چشم زخم و اثر چشم زخم. بله؟ توجه نمیشم. هاش توی جلد سه هست به نظرم، اینایی که معتبره تو جلد سه آوردم، حالا توی مفاتیح هم هست، اینجا هم یکی هست، وعید نفسی هم که الان خوندیم تا آخرش اینجا هست، یا اون دعای ذکر معروف ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم سه مرتبه. این ما شاء الله البته مربوط بیشتر به خود چشم زننده است نه چشم خورده است. این کسی که دیگران را چشم میزنه برای اینکه آسیب جدی به اونها نرسد این را بگوید ما شاء الله لا قوة الا بالله العلی العظیم سه مرتبه. بد نیست هم کسی که چشم خورده این را بخوند. بله، یو مبارک کردن است، یو مبارک است انشاءالله، اسم خدا، یاد خدا، این دعاها در دفع چشم زخم و اثر چشم زخم مفید و مؤثر است. مبارک کردن، تکبیر گفتن، یو مطلق ذکر خداست. این هم باید آمارگیری بشه انشاءالله. اینقدر این علم پزشکی اسلامی پیشرفت کند، تمام ریز این چیزها را با آمار، با تجربه، با آزمایش به دست بیارن. چه تأثیری داره این عوضه ها، این بیاد خدا بندن، ماشاءالله لا قوت الا بالله و انساله. هفتمین فرضیه این است که بله، یکی از وسایل دفع چشم زخم خواندن سوره حمد و معوذتین است که پیامبر این کار را می کردن. هشتمین فرضیه این است که این چشم زخم در حال غفلت، اگر شخص چشم خورده غافل باشه، توجه نداشته باشه یا در حال خواب باشه، بیشتر اثر میکنه. چشم زدن انسان غافل و انسان خواب سریعتر اتفاق میفته، اثرش هم زودتر هست. به خاطر این عوضه هایی که موقع خواب وارد شده، فرماید وقتی خواهی به خوابی این عوضه ها را بخونید. بیشتر این عوضه ها مربوط به دفع چشم زخم است. پس معلوم میشه انسان خواب بیشتر در معرض چشم زخم و تأثیر چشم زخم، یا انسان غافل. حالا چون انسان ملتفت و متوجه، حالا یه دعایی میخونه، یه بالاخره به این آقا میگه مثلا بگو ماشاءالله، یا الان امروزه بین مردم معروفه میگه بزن به تخته مثلا، خلاصه یه تدارکی میکنن. ولی انسان غافل متوجه نیست دیگه، این تدارک ها را ندارد، نمیتونه دعا بخونه، ذکری بگه و چشم مستقیما اثر خودش میکنه. به همین جهت میفرماید قبل از خواب این دعاها را بخونید تا اثر چشم زخم در اون موقع دفع کند. نه، مثال زدم، بعیدم نیست بیته به تفریق علی کتری سته هست بین مردم معروف، حالا لابد یه اصلی داره، روایت ما ندار. بله،
نظر ممکنه برگرده.
حالا به نظرم چون چشم زخم یه موجی هست از چشم زننده، حالا خواهیم خود یه پرتوی
صبر سالانی
بمونه،
حرکت نکنه.
چی
حرکت نکنه؟ آره، تخلیه ممکنه، تخلیه هم باشه، یه جور تخلیه، چون حالت الکتریسیته و موج داره، این ممکنه زدن دست زدن به تخته تخلیه کنه این موجی که وارد بدن چشم خورده میشه. یه چیزی الان خواهیم خوند وارد بدن میشه. خب این فرضیه نهم این است که اثر چشم زخم در بدن میماند و این را میتوان مشاهده کرد. اثرش مادیه، میتوان مشاهده کرد. حالا امروزه اگر نتونستن مشاهده کنند، در آینده انشاءالله علم پیشرفت کند، میتونن اثر چشم زخم در بدن مشاهده کنند، لمس کنند، احساس کنند، این را میتونن. و حتی بعد از مرگ هم میتونن اثرش را ببینن و به دست بیارن. بعد از این که انسان هم خاک بشه و تبدیل به خاک، اونجا اثر چشم زخم هم میبینن. بله، و به همین جهت این را به وسیله دعا خارج میکنه. اخرج علیک یا عین، ای چشم زخم خارج شو. بس معلوم میشه یه چیزی وارد بدن شده و در بدن مستقر شده، تا از او بخواهن که خارج بشه. اخرج علیک یا عین، یا عین انسان او عین جن. بله، اون روایتی که لو نبش لکم عن القبور لالفیتم ان اکثر موتاکم بالعین، بیشتر مرده ها اگر قبر را باز کنید و بررسی کنید خواهید دید که بیشتر مرده ها به خاطر چشم زخم است. پس اثرش باقی میمونه و اثرش مادی است و تجربه با آزمایش میشه به دست آورد. دهمین فرضیه این است که مراد از چشم، حال اعم از چشم خود شخص، یعنی خودش به خودش آسیب بزنه یا چشم دیگران، بله خود و شامل چشم انس و چشم جن، هر دو، هم چشم انسان هاست هم چشم جن هاست. به خاطر این روایت را تهیه احدکم به هیئتن تعجبه، اگر کسی به قیافهی به حالتی خارج شد که در آمد که خوشش بیاد، از خودش خوشش بیاد، فلیقرا المعوذتین، دوتا بله دوتا معوذتین، معوذتین را بخوند، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس. یا این روایتی که می فرماید من اعجبه من اخیه شیئون، کسی که از برادرش چیزی خوشش بیاد، فلیبارک علیه، بر او مبارک کند، بگه مبارکه انشاءالله. یا این روایتی است که فی عین انسان یا عین جنن، پس معلوم میشه میتونه چشم خود شخص باشه، میتونه چشم دیگران باشه، میتونه چشم انس باشه، میتونه چشم جن هم باشه. یازدهمین فرضیه این است که بیماری که با چشم زخم و به وسیله چشم زخم محقق میشه بیماری سختی است، درمانش سخت است و باید سریع را درمان کرد، اون راهایی که در روایات وارد شده. چون میفرماید لوکانش یسبق القدر، اگر چیزی از قضا و قدر سبقت کند، لسبقه العین، ای چشم و چشم زخم از قضا و قدر سبقت میکنه. مقدر این انسان مثلا 80 سال عمر کنه، چشم اجازه نمیده، از قضا و قدر سبقت میکنه و را 60 ساله از پا در میاره و امثال این هست. این داستان عمر ابن ربیعه و سهل ابن حنیف خوندیم. پیامبر هم میفرماید ان العین لا تدخل الرجل القبر، مرد را وارد قبر میکنه، یعنی قبل از اجلش او را وارد قبر میکنه. این بحث تموم شد. حالا سوال این است که چه اتفاقی میفته در مورد چشم زخم، چه اتفاقی میفته، مراد از چشم و چشم زخم چه هست و چه اتفاقی میفته. سوال این است که کسی که کور هست میتونه چشم بزنه، یا فقط این کسی است که چشم دارد میتونه چشم بزند، یا اینا احتمالاتی است. ممکنه، ما خوندیم نفس و منفوس، نفس هم تأثیر داره، چشم لازم نیست، نفس هم تأثیر داره. نفس اگر نفس سویی باشه، یا نفس بهتر کسی چیره بشه به زیبایی یا دارایی یک شخص توجه کند، خود نفس کار به چشم نره. انسان تو فکرش، تو ذهنش، توی درونش فکر میکنه این فلانی مثلا خیلی پول داره، خیلی وضعش خوبه، همه چیش مرتبه، نفس انسان ممکنه این اثر را هم داشته باشه، لازم نیست چشم داریم وسط هم باشه. خیلی خوب. البته چشم زخم، این هیچ کس از این مسئله مبرا نیست، بالاخره همه ممکنه یه روزی براش این اتفاق میفته، یه چیزی از دیگری خوشش بیاد و یا حالا بر زبان جاری میکنه که بله فلانی خیلی وضعش خوبه، فلانی چنین از چنین موفقیتی حاصل کرده، چنین کاری انجام داده. از ماها این مسئله اتفاق میفته، از همه ممکنه، خیلی کم تر کسی که یک بار هم در عمرش این کار را نکرده باشه. حالا ممکنه افرادی باشن ولی خیلی کم، نادرم کل معدوم. واقع اصل واقع به این شکل است. اول انسان یک چیزی است که خوشش بیاد، یک کمالی، یک جمالی، یک مالی، تعدادی از کسی میبینه. حالا میبینه این شخص اموال داره، ماشین خوبی داره، خونه خوبی داره، زیبایی داره، کمالی داره، ادبی داره، توانایی داره، نویسنده است، فلان است، یه چیزی مشاهده کند یا بشنود، حتی پیش نما فلانی چنین است، فلانی اینقدر داره، اینقدر موفقه، اینقدر. پس شروعش اینه، یا دیدن یک شیء است که به نظر اون شخصی که میبینه یه چیزی با ارزش است، یه چیزی والا است. به قرینه این روایتی است که پیامبر میفرماید ما رفع العباد و اعینهم الى شیء الا وضع الله. بندگان خدا نگاه بالایی به چیزی نمی کنن مگر اینکه خداوند اون چیز را پایین میاره. نگاه بالا، نگاه به بالا یعنی چی؟ یعنی خود را در مقابل اون چیز کوچک پایین حساب میکنه و اون بالا حساب میکنه و از پایین به بالا نگاه کنند. رفع الناس ابصارهم، چشماشون را به بالا ببرند و نگاه کنند این بالایی براد این بالایی رتبیست، مرتبت، نه بالایی جا و جایگاه. بیشتر مرتبت و جایگاه البته مرتبت است، بلند مرتبتی است و این بالایی معنوی و بالاخره مسئله از پایین به بالا نگاه کردن نیست. خب یه چیزی بالا فرض میکنه، یه چیزی است که بلند بالا فرض میکنه، یه چیزی با ارزش و قیمت، قیمت بالایی داشته باشد. به این عنوان یه چیزی با ارزش، به عنوان یه چیزی که قیمت داشته باشه نگاه کند، خداوند این چیز را پایین میاره. خب حالا که این چیز را دید، خوشش آمد، به نظرش رسید این خیلی چیزی خوبی است، نگاهش را به این شیء میدوزه، خیره میشه، بعد یه چیزی بر زبان جاری کند، میگه عجب، عجب ماشینی، عجب مالی، عجب جمالی است. این گفتند، کل مشکل در همین گفتن است. و همین جهت در روایت ما حسد بفرماید حسد رفع شده از این امت، یعنی حرمتش رفع شده. معلم ینطقو به شفتین، مگر این که بر زبان جاری کنه، حالا تو دلش ببینه تعجب کنه، اثرم میکنه ولی اثرش کمتر است. ولی وقتی بر زبان جاری کرد دیگه قضیه سخت میشه. پس اول یک نگاه یا شنیدن یه مطلب، بعد خیره شدن نفس، بعد هم خیره شدن چشم، بعد هم بر زبان جاری کردن. نفسش تنگ میشه، بر او سخت میگذره، این شخص این چیزی داره، این صفت را داره، این خصلت را دارد، نفس تنگ میشه. اگر در این حال آرزو کند این چیزی با ارزش از دست اون انسان خارج بشه، این میشه حسد. از حالت چشم و چشم زخم خارج میشه، میره به طرف حسد. اگر آرزو کند نعمت دیگران از بین برود، میشود حسد. ولی اگر این آرزو را نکرده، این میشه چشم و چشم زخم، صرفا تعجب میکنه. خیلی خوب، پس تا وقتی که چیزی بر زبان جاری نکرده، تأثیر چشم و تأثیر نفس ضعیف خواهد بود. ولی زمانی که بر زبان جاری کند دیگه، دیگه تأثیرش میشه حتمی، تأثیرش دیگه خیلی قوی خواهد شد. و این جایتی دلیلش این روایت، ما قال الناس لشیء طوبا، مردم نگویند به چیزی طوبا. طوبا یعنی چقدر خوب، خوش به حال طرف، الا قد خبه الدهر له یوم سوء، مگر اینکه روزگار برای اون شیء روز بدی پنهان می کند. ما قال الناس، به قول مهمه، ما قال الناس لشیء طوبا الا وقد خب الدهر له یوم سوء، روز بدی به دنبال خواهد داشت. اگر مردم بگویند خوش به حالش، اگر مردم بگویند طوبا چقدر این چیز خوب است، خب این روزگار برای او روز سختی پنهان می کند. شدیدتر از این حالت این است که هر دو جنبشه، هم حسد هم چشم زخم. میگه چقدر خوب است این، چقدر این بالاست، خوش به حالش، و در دلش هم آرزو کند یا بر زبانش هم جاری کند، آرزو کند این نعمت از این طرف برداشته بشه، سلب بشه. اگر آرزو کرد دیگه هم قلبن و هم زبانن و هم چشم، سه چیز، چهار چیز، نفس و چشم و زبان و قلب جمع بشه و متمرکز بشه روی چیزی، او را نابود میکند، به خصوص اگر چشم شور باشد. البته عرض کردم فرایندش به این شکل، یک موجی پرتوی هر چیزی دیگر، از منشأش اون کسی است که چشم میزند، حالا چشمش به احتمال زیاد زبانش، این موج صوتی، این فرکانس صوتی که بر زبان جاری میکند، یا اون موج پرتوی که امروز علم جدید میگن یه حالت چشم زخم، یه پرتوی از چشم صادر میشه. بیشتر تأکیدم رو چشم است، العین حق و روایات ما، عین یعنی چشم، بیشتر رو چشم تأکید شده، یه پرتوی از چشم صادر میشه و وارد بدن طرف میشه. اون یه چیزی مادی هم هست، یعنی موج، یعنی فرکانس، حالا اشعه بیتا باشد، گاما باشد، کهرومغناطیس باشه، هر چی باشه، یه چیزی مادی است وارد بدن طرف میشود و به او اصابت میمونه. خیلی از روایات ما فرماید اصابت و عینون، اصابت میکنه و اون شخص اصابت میکنه، از چشم یه چیزی خارج میشه و به طرف اصابت، مثل گلوله، اصابه و مثل برخورد گلوله با طرف، ورود گلوله در بدن طرف، میگن اصابت و رصاصت، و رصاصه یعنی گلوله، به او اصابت کرد. یه چیزی یه پرتوی از چشم این چشم زننده صادر میشه، خارج میشه و به طرف اصابت میکنه، مثل گلوله اصابت میکنه، وارد بدن او میشه.
گفتنش هم خودتون فرمودید که هست،
گفتن
هم نگاه نیست، اگه بود که در روایت هم نمی اومد قاله، هم گفتن پس هم چشم،
نه اثرش بیشتر میشه، یعنی از دو ناحیه موج و فرکانس صادر میشه، یکی چشم و یکی همون فرکانس صداست، این دو تا اگر جمع بشه اثرش مضاعف میشه. تا هر کدوم اینها به تنهایی است خیلی اثر داره،
طرف اگر فاصله داشته باشد با این صحبت
اون نفس بیشتر دیگه، اگر فاصله داشته باشد احتمالا نفس دیگه اثر میکنه، چون نفس دیگه فاصله در اون معنی نیست.
از آن فهمون که شنیدن هم هست، مثلا یه کسی خصوصیات یکی بشنبه نبیندش هم
نبیندش، بله اون دینجا تأثیر نفس هست. عرض کردم ما چند چیز داریم، یکی نفس و یکی چشم و یکی زبان، گفتار، و نفس از همه ضعیفتره، ولی چشم و زبان اینا دیگه از همه قوی تره، و اگر این چند تا با هم جمع بشه، نفس و چشم و زبان و قلب، این چهار تا آرزو هم بکند که این نعمت از اون طرف سلب بشه، این دیگه خیلی تأثیرش زیاد خواهد بود. این به نه نه اینا حقه، اینا یه امره تک نه، این تلقیدی نیست، چون پیامبر میفهمه ان العین حق، این یه چیز حقیقت داره، یه چیزی واقعی است. حالا عرض کردم امروز حتی غربی ها این را پذیرفتن، توی ماشین هاشون می نویسن که این ماشین هم بهترین ماشین دنیا است، مثلا این برای دفع چشم زخم، این پرتو چیزی از چشم خارج میشه، امروز این را ثابت کردن با دستگاه هایی که دارن، میکروسکوپ هایی که دارن، بله موج سنجایی که دارن، پرتو سنجایی که دارن، این را تجربه کردن، آزمایش کردن، دیدن یه چیزی به این موجود داره و حقیقت است و چیزی قابل انکار نیست. این بحث چشم و چشم زخم تمام شد. بحث بعدی راجع به حسد هست. حسد آرزو کردن، از آرزو میکند که نعمت از طرف سلب بشه. این حسد یک تیغ دلبه است با چشم زخم فرق میکنه. کسی که چشم میزنه خودش آسیب نمیبینه، طرف آسیب میبینه، چشم خورده آسیب میبینه. ولی راجع به حسد، حسد یک تیغ دلبه است، اولین تأثیرش رو خود شخص حسد، خودش اول به خودش آسیب میزنه، خودش خراب میکنه، بعد طرف دیگر و طرف مقابل. تیر دولبس و دو تا کشته داره، یکی خود این شخصی که حسد میکنه و یکی اون طرفی که محسود هست. اولین کاری که حسد میکنه اینه که انسان را عصبانی میکنه. آدم حسود عصبانی میشه، ناراحت میشه، دلتنگ میشه، چرا دیگران دارند و من ندارم، بقیه هم نباید داشته باشن. بله، دلیلش هم این روایت است: الحسود غضبان علی القدر، وی قضا و قدر غضبناک است، عصبانی است، ناراحت است. در مرحله دوم هم غم میاره، فهمد الحسود مغموم. روایت حسود، آدم حسود همیشه مغموم هست، مغموم هست، ناراحت هست. مرتبه دوم راحتی خودش را سلب میکنه با این کار، راحتی سلب میشه، چون کسی که هم غم داره، عصبانی است، دلتنگ و ناراحت است، این دیگه راحتی نداره. روایت داریم میفرماید لا راحت لحسود، حسود راحتی نداره. به دنبال اون زندگیش مکدر میشه. و روایت میفرماید الحسد ینکد العیش، حسد زندگی را مکدر میکند. و خب کسی است که هم غم داشته باشد، عصبانی با ناراحت باشد، دلتنگ باشد، راحتی نداشته باشد، این آسیب به بدن خودش میزند و این حالت برای او ضرر دارد. روایت دارد الحسد لا یجلب الا مضره و غیره، حسد چیزی به دنبال ندارد جز ضرر و جز عصبانیت، غیظ. در روایت میفرماید احذر الحسد، از حسد بر حذر باشید، فانه یزری بالنفس، سر نفس خود شخص بلا میاره، ازرا بلا، او بلا ضعف بدن و آسیب زدن به بدن معروف بین مردم شایع است. میفرماید الحسد یاکل الجسد، حسد بدن را میخوره. خب حالا بحث اصلیمون اینه که آیا حسد سبب بیماری شخص می شود یا نمی شود. ما به دنبال علل و اسباب بیماری است. یکی از اسباب و علل بیماری هم حسد هست. البته به طور کلی این مسئله حسد عرض کردم هست کمتر کسی مبتلا به این نشود. به همین جهت چیزی که از ما خواسته شده این است که نگفتن که اصلا حسد نکنید، گفتن کمتر، کمتر حسد کنید. بفرماید صحت الجسد، سلامتی بدن، من قلت الحسد، از کم حسد کردن، حسودی کردن، کم حسودی کردن سلامتی بدن به دنبال دارد. البته کلمه قلت هم در عدم استعمال میشه، یعنی از حسد نکردن استعمال میشه. سلامتی توقف، ببین قشنگ واضح این روایت میفرماید سلامتی توقف دارد بر عدم حسد. میخوای بدن سالم باشه، حسودی نکنید. به همین جهت میفرماید به بالاتر از خودت نگاه نکن، به پایین تر از خودت نگاه کن، حسودی نکن. حسودی برای خودت ضرر دارد، به بدنت آسیب میزنه، سلامتیت را سلب میکنه. خیلی خوب، حالا مهم این است که در باید ثابت کنیم که حسد در پیدایش بیماری تأثیر داره. این هم از روایاتی میتوان ثابت کرد. یه روایتی داریم از حضرت امیر بفرماد الحسد یذنی الجسد والحقد یدوی. حسد یذنی، ونا یعنی بیماری، حسد جسد را، بدن را بیمار میکند. حقد و کینه بیماری سخت و مزمن به دنبال دارد. دا الدوی یعنی بیماری سنگین و مزمن طولانی مدت. و بطه ونا یغنی شاید به معنای خستگی هم میاد، ولی در اول کتاب اونجا ونا به معنای بیماری آمده در کتب لغت. و قرینه یدوی هم باید بگیم بیماری اراده شده، صحبت از بیماری است، بیماری معمولی و بیماری سنگین. یکی از ادله روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرمود الحسد یذنی الجسد، حسد بدن را بیمار میکند. جا بحث خسته کردن و خسته شدن نیست، مربوط به بدن است، خستگی فکری نیست، مربوط به بدن است. یکی از روایات و مهمترینش هم همینه، روایتی که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه الحسد لا یجلب الا مضره و غیظ، حسد چیزی به دنبال ندارد به جز ضرر و غیظ، عصبانیت. و یوهن قلبک، قلبت را ضعیف میکند. و یمرض جسمک، بدنت را بیمار میکند. و شر مستشعر قلب المرء الحسد، بدترین چیزی که قلب انسان حس میکند و تجربه میکند حسد است. ببین حسد هم قلب را ضعیف میکنه و هم بدن را بیمار میکنه. ما همین رو میخواییم ثابت کنیم، میخواییم ثابت کنیم که حسد سبب بیماری است و حسد علت بیماری است. به قشنگ این روایت این مطلب را میرسونه و میفهمونه. بله، در این که حسد قلب را بیمار میکند این روایات متعددی داریم و این مطلب ثابت شده است. یکی از این روایات فرماد الحسد ینشئ الکمد، حسد سبب و منشأ کمد، کمد یعنی قلب درد، حسد سبب قلب درد. پس می توانیم بگیم بیماری های قلبی معلول حسد هست. پس این حسد بیشترین تأثیرش روی خود حسد، روی خود شخص. و عرض کردم این تیغ دولبه است، هر دو طرف را نابود می کند، هم حسد هم محسود. محسود که قبلا بحث چشم‌دخم و تأثیراتش خوندیم، این روایاتی که الان خوندیم را به مربوط به خود حاسد، تأثیرش روی خود حاسد بیماری قلبی میاره. اینایی که زیاد به مال دیگران نگاه میکنند به بیماری قلبی مبتلا میشن. تجربه من اینا دیدم، مشاهده کردم. اینایی که خیلی به فکر دیگران هستند و دارایی دیگرانند، اینا به بیماری قلبی مبتلا میشن، درد قلب و امثال ایناس. این رو البته قلب، آیا اون بیماری قلب دیگه سنخیت با بیماری بدن نداره؟ چون اینجا می‌فرماید که یوهن قلبک و یمرض جسدک، اینا در راستای بیماری های بدن در صحبت میکنه.
اکثر افراد که مشکل روحی پیدا میکنن جسمی هم دنبالش هست.
خب اون هستی، حالا اونم نفی نمی کنیم. اول اینا خوندیم که گفتیم که سبب غضب، عصبانیت، هم و غم، ناراحتی، دلتنگی، اینا را گفتیم اول کار. ولی اون چیزی که ما خواهیم ثابت کنیم این است که بدن را هم بیمار میکند. این روایت هم به وضوح دلالت دارد که و یمرض جسدک، بدنت را بیمار کار به روح و فکر نداره، بدنت را بیمار میکند، قلبت را ضعیف. کمد یعنی قلب درد است. قلب درد در بیماری معنوی قابل تصور نیست. بیماری روحی داره، افسردگی داره، ناراحتی داره، ولی نمیگن قلب درد. قلب درد مال عضو است، کمد قلب درد است، قلب درد هم مال خود عضو قلب است. خیلی خوب، این بحث تموم شد، حالا به این مقدار اکتفا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.